اعتماد من به خدا و دلگرمی من به شماست.
20 سالگرد افتتاح رادیو معارف گرامی باد.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ساعت 14. اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
آغاز عملیات بزرگ تبدیل نیروگاه‌های گازی به سیکل ترکیبی در کشور. ظرفیت تولید برق افزایش می‌یابد.
دو تصمیم مهم برای مصرف تراریخته‌ها در کشور. محصولات و فراورده‌های تراریخته با نشان مخصوص به مردم معرفی می‌شوند.
و تأکید چین بر ادامه تجارت با ایران. پکن، تهران با وجود تحریم‌های آمریکا همچنان شریک تجاری مهم ما در آسیا باقی خواهد ماند. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، روزتان بخیر. خانم گنجی و بنده سلحشور بخش خبری نیمروزی رادیو ایران را به آگاهی می‌رسانیم.
مدیرعامل شرکت مپنا با اشاره به اینکه 160 نیروگاه گازی در کشور مستعد تبدیل شدن به سیکل ترکیبی است گفت، با راه اندازی واحد بخار این نیروگاه‌ها 8000 مگاوات برق بدون مصرف سوخت به تولید برق کشور اضافه می‌شود. علی آبادی در مراسم بهره برداری از دومین واحد بخش بخار نیروگاه پرند در جمع خبرنگاران افزود، راه اندازی بخش بخار نیروگاه پرند آغاز عملیات بزرگ تبدیل نیروگاه‌های گازی به سیکل ترکیبی در کشور است. مدیرعامل شرکت مپنا با اشاره به افزایش 20% بازدهی نیروگاه‌های گازی که به سیکل ترکیبی تبدیل می‌شوند افزود، با راه‌اندازی کامل بخش بخار نیروگاه پرند 480 مگاوات به ظرفیت واحدهای بخار نیروگاه‌ها افزوده می‌شود. وزیر نیرو نیز دیشب در جمع خبرنگاران در زاهدان از ساخت نیروگاه 540 مگاواتی در سیستان و بلوچستان خبر داد. اردکانیان گفت ساخت این نیروگاه حد اکثر تا نیمه مرداد آغاز می شود.
تا پایان شهریور صادرات برق نداریم. معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر با اشاره به اینکه از اواخر خرداد تا انتهای شهریور صادرات برق کشور در اوج بار مصرف داخل صفر است افزود، در اوایل بهار، اواخر پاییز و شروع زمستان میزان تولید نیروگاه‌ها بالا و میزان تولید بیش از مصرف است، بنابراین فقط در آن زمان صادرات برق صورت می‌گیرد. محمود رضا حقیفا مفسود در ساعت‌های اوج مصرف شبکه سراسری در اواخر خرداد تا انتهای شهریور فقط واردات برق داریم، چون اولویت اصلی تأمین برق پایدار در داخل کشور است. وی همچنین گفت به تمام شرکت‌های توزیع برق ابلاغ شده است که خاموشی‌ها باید بر اساس جداول از قبل اعلام شده باشد و اگر قطعی برق خارج از برنامه رخ دهد به دلیل حوادث غیرقابل پیش‌بینی در تولید و شبکه توزیع برق است.
معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو گفت از اول مرداد محصولات تراریخته باید با نشانی که برای آن تعیین شده به مصرف کننده معرفی شود. غلامرضا عسقری افزود از اول شهریور نیز هر محصولی که در تهیه آن از روغن‌های تراریخته استفاده شده باید با برچسب گذاری به مشتری اطلاع رسانی شود. رئیس سازمان غذا و دارو تأکید کرد روغن سویا و روغن ذرت دو محصول عمده وارداتی تراریخته به ایران هستند و به هیچ وجه گندم و برنج تراریخته وارد کشور نمی شود. وی افزود محصولات تراریخته وارداتی همچنین باید مجوز مصرف در اتحادیه اروپا را داشته باشد.
برخی خبرگزاری ها امروز از تجدید نظر بانک مرکزی در سیاست فروش ارز مسافرتی خبر دادند. آنطور که اعلام شده، به زودی تأمین ارز مسافرتی بر اساس نرخی که در بازار ثانویه تعیین می شود به مسافران فروخته خواهد شد. با این حال، معاون شهر فرودگاهی امام گفت ارز مسافری همچنان با قیمت و میزان تعیین شده قبلی از طریق حواله و توسط شعب بانک‌ها در این فرودگاه واگذار می‌شود. علی رستمی اضافه کرد
ما هیچ ابلاغیه‌ای رو یا بخشنامه‌ای مبنی بر این باشه که فعلا این ارز مسافری در فرودگاه قطع بشه دریافت نکردیم و سوالی هم که از مسئولین بانک مرکزی داشتیم اونا هم اعلام کردن که فعلا چنین تصمیمی نبوده و بخشنامه‌ای اعلام نشده. در پروازهایی که مسیرهای دور هستش 1000 یورو هستش، این بایستی قبلا مسافرین محترم حواله تهیه کنن از بانک‌های بیرون. 4 تا بانک در فرودگاه ارزو توضیح میکنم، بانک ملی هست، بانک ملت هست، تجارت هست و سامانه. برای مسیرهای نزدیک هم کشورهای همزوار و آسیای نزدیک و خاورمیانه اینا توزیع ارز 500 یورو هست، یعنی حواله ای که به مسافر داده میشه این حواله 500 یورو هست. بعد از این که حواله رو تهیه کردن میتونن در زمان پروازشون که از گیت گذرنامه رد شدن و رفتن داخل سالن بعد از گذرنامه میتونن بانک ها اونجا مستقر هستش، مراجعه کنن به بانک ها و با نشان دادن و با دادن حواله میتونن ارز خودشون رو اخذ کنن.
امام جمعه موقت تهران بر مبارزه جدی با فساد تاکید کرد و گفت دست اندازی در بیت المال خطرناک است و باید جدی ترین برخورد با این افراد صورت گیرد. آیت الله سید احمد خاتمی در خطبه های نماز افزود مبارزه جدی با فساد راهکار اصلی برون رفت از مشکلات اقتصادی است.
فساد خوره هر نظامی است، کاری به نظام حق و باطل نیست. اگر در نظام باطل هم خوره فساد پیدا بشه اون نظام رو متلاشی میکنه. یادم هست جناب آیت الله شهید مظلوم دکتر بهشتی فرمود بزرگترین عامل سقوط رژیم شاه فساد نظام اداری بود. باید مراقب بود این خوره به جان انقلاب نیفته. هر نوع فسادی باید باهاش مبارزه بشه، به خصوص دست انداختن به بیت المال. دست انداختن به بیت المال بدترین نوع فساده و جدیترین برخورد با این دست اندازان باید بشه. برای برخورد با مفسدان ملاک فقط قانونه. در هر نهادی که هست، هر نسبتی که با هر کسی که دارد، خاطرانه باید باش برخورد بشه.
خبرها رو از رادیو ایران میشنوید. وزارت بازرگانی چین تاکید کرد این کشور به تجارت با ایران ادامه خواهد داد. گاو فنگ سخنگوی وزارت بازرگانی چین در کنفرانس خبری اعلام کرد پکن با هر گونه تحریم یک جانبه مخالف است و قصد دارد بر اساس تعهدات بین المللی خود به همکاری های تجاری خود با تهران ادامه دهد. گاو فنگ تاکید کرد ایران همچنان شریک تجاری مهم چین در آسیا باقی خواهد ماند. میزان تجارت ایران و چین در سال گذشته میلادی با 19% افزایش به بیش از 37 میلیارد دلار رسید و این میزان در سال جاری میلادی هم روند افزایشی داشته است.
تشدید مشاجرات بین آمریکا و اتحادیه اروپا بر سر تجارت. رئیس جمهور آمریکا از اقدام اتحادیه اروپا در اعمال جریمه سنگین بر ضد شرکت آمریکایی گوگل ابراز نگرانی و آن را سرزنش کرد. ترامپ گفت آمریکا دیگر تحمل نخواهد کرد تا اتحادیه اروپا از کشورش بهره ببرد. رئیس جمهور آمریکا با تهدید غیر مستقیم اتحادیه اروپا به اعمال اقدامات تلافی جویانه افزود این اتحادیه قطعاً از آمریکا سوء استفاده کرده است، اما این وضع زیاد ادامه نخواهد یافت. اتحادیه اروپا روز چهارشنبه شرکت گوگل را به علت سوء استفاده از قدرت خود در بازار تلفن‌های همراه به پرداخت بیش از 5 میلیارد دلار جریمه محکوم کرد. این بزرگترین و بی‌سابقه ترین جریمه است که اتحادیه اروپا علیه یک شرکت اعمال می‌کند. ترامپ اوایل خرداد بر فولاد و آلومینیوم اروپا تعرفه گمرکی 25% و 10% اعمال و تهدید کرد. بر خودروهای وارداتی از اتحادیه اروپا نیز تعرفه وضع می کند.
مجلس سنای آمریکا در قطعنامه‌ای پیشنهاد رئیس جمهور روسیه به همتای آمریکایی برای بازجویی از اتباع این کشور را نپذیرفت. مجلس سنا این پیشنهاد را که ترامپ آن را قبلا باور نکردنی و خیلی خوب خوانده بود به اتفاق آرا و بدون حتی یک رأی مخالف رد کرد. در این پیشنهاد پوتین گفته بود اجازه بازجویی به مقامات آمریکایی از 12 افسر متهم به دخالت در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را خواهد داد. در مقابل روسیه هم اجازه داشته باشد از برخی مقام‌های آمریکایی بازجویی کند. در پی بالا گرفتن فشارها ترامپ هم اعلام کرد با پیشنهاد پوتین مخالف است. اما در حالی که هنوز واکنش‌ها و اعتراض‌ها به دیدار جنجالی اخیر رئیس جمهور آمریکا با همتای روس خود همچنان ادامه دارد، دونالد ترامپ اعلام کرد می‌خواهد پوتین را به کاخ سفید دعوت کند. رهبر دموکرات‌های سنا در واکنش به این دعوت تأکید کرد رئیس جمهور نباید یک بار دیگر با پوتین دیدار کند. شماری از جمهوری خواهان هم اعلام کردند به دنبال راه‌هایی برای مهار کردن ترامپ در سیاست خارجی هستند.
با وجود کارشکنی تروریست‌ها، آخرین گروه از ساکنان کفریا و الفوئه در استان ادلب در شمال سوریه به مراکز اسکان در حومه حلب شرقی رسیدند. این دو شهرک حدود 4 سال در محاصره گروه‌های تروریستی بودند و با این حال در برابر تروریست‌ها مقاومت کردند و به آنها اجازه ندادند وارد این دو شهرک شوند. بر اساس توافق دمشق با گروه‌های تروریستی روز گذشته قرار بود 6900 تن از ساکنان فوئه و کفریا آزاد شوند که تروریست‌ها کارشکنی کردند و 900 نفر از آنها را به گروگان گرفتند و در نهایت امروز مجبور شدند آنها را آزاد کنند. بر اساس توافق تکفیری‌ها با دولت سوریه به ازای خروج ساکنان از این دو شهرک 1500 تکفیری آزاد می‌شوند. استان ادلب که در همسایه ترکیه قرار دارد مقصد اصلی بسیاری از تکفیری هایی است که مخالف آشتی با دولت سوریه هستند.
دست کم 14 غیر نظامی از جمله تعدادی زن و کودک بر اثر حمله هوایی در نزدیکی شهر قندوز در شمال افغانستان کشته شدند. این حمله 6 زخمی هم بر جا گذاشت.
جنایت جنگی دیگر از آمریکایی‌ها در افغانستان، این بار هم استان قندوز و شهرستان چهاردره که حالا به کلکسیونی از جنایات آمریکایی از جمله حمله به بیمارستان‌ها، مدارس و خانه‌های روستاییان تبدیل شده است.
در این حمله 20 نفر از اعضای یک خانواده قربانی شدند، 14 کشته و 6 نفر زخمی. کشته شدگان همه غیر نظامی بودند.
تعدادی از کشته شدگان این حمله مرگبار زنان و کودکان هستند.
از یه خلاص 4 شهید دارم فیلان ما چه کنیم این زندگی را؟ کی را میزنه این بمبار؟
این حملات در حالی صورت گرفت که چند روز قبل هم در استان پکتیا چندین فرد غیر نظامی قربانی بمباران‌های نیروهای آمریکایی شدند. دیروز نیز یک مدرسه در میدان وردک کابل آماج حملات هوایی قرار گرفت. آمریکایی‌ها ادعا می‌کنند مواضع طالبان را هدف قرار می‌دهند. بر اساس گزارش سازمان ملل از ابتدای سال 2018 تا کنون بیش از 350 نفر بر اثر حملات هوایی آمریکایی‌ها در افغانستان کشته یا زخمی شدند. مهدی محمودآبادی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
چالش‌های پیشروی سازمان تأمین اجتماعی. معاون بیمه سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه 42 میلیون نفر تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی هستند گفت هر ماه بیش از 6200 میلیارد تومان پرداختی‌های این سازمان است. محمد حسن زدا با اشاره به ناکافی بودن مستمری بازنشستگان افزود سازمان تأمین اجتماعی برای حل چالش‌های پیشرو نیازمند عزم ملی است.
وقتی ببینیم 6200 میلیارد تومان کف در هر ماه باید پرداخت داشته باشیم، یک مقداری باید توقعاتمون رو هم تنظیم بکنیم. سازمان تأمین اجتماعی در طول 10-15 سال گذشته مواجه بوده با بازنشستگی های پیش از موعد. به طوری باید عرض بکنم مهمانان ناخوانده، کسانی که ارگان های نهادهای متولی بیمه شون بودن، اینها رو ارجاع دادن به سازمان تأمین اجتماعی، 1-2 میلیون نفر، و بعد رهاشون کردن. متاسفانه حق به معاشون رو پرداخت نکردن و نمیکنن و این سازمان رو اینجوری به حال خودش رها کردن. و اینجوری توقع داشته باشیم که سازمان تأمین اجتماعی در مقایسه با تأمین اجتماعی پیشرو در جهان بخواد فعالیت بکنه یک مقداری واقع بینانه نیست. همه باید کمک کنیم به همدیگه، چون در جاهای مختلف ما بحثای مختلف داریم. ببینید در جامعه کارگری این تقاضا برای بازنشستگی پیش از موعد یک مقداری خیلی زیاد هست. در بحث مستمری ما واقعا شرمنده مستمری بگیرانمون هستیم. گرفتاری زیاد دارن ولی هر ماه 4500 میلیارد تومان فقط داریم پرداخت میکنیم بابت مستمری ها و عدد و عائله خیلی بزرگ و سنگین هست و این یک عزم ملی میخواد برای اینکه ما مشکل رو حل بکنیم. مشکل برتری که دارن نظام رو حالا تعریف میکنن براش، یکیش صندوق های بازنشستگی هست که جلسات غیر علنی داشتیم در مراکز ارشد تصمیم گیری نظام، اینا مطرح هست و داره دنبال میشه.
معاون بیمه سازمان تأمین اجتماعی در عین حال با اشاره به اینکه تحول بزرگی که در بخش درمان سازمان تأمین اجتماعی در حال وقوع است افزود، با آغاز طرح حذف دفترچه کاغذی با ارائه کد ملی همه مراحل درمانی انجام و به این روش رفتارهای تشخیصی کلینیکی و دارویی رصد و از این طریق صرفه‌جویی می شود. وی گفت هر ماه حدود 1500 میلیارد تومان هزینه های درمانی سازمان تأمین اجتماعی است.
ششم ذی‌قعده سال روز بزرگداشت احمد ابن موسی شاه چراغ علیه السلام، فرزند امام هفتم، امین ولایت و برادر امام رضا علیه السلام است که حرم مطهر ایشان چون نگینی درخشان در دل شهر شیراز، سومین حرم اهل بیت علیه السلام می درخشد.
شیراز نگینی دارد درخشان.
حضرت شاه چراغ فرزند بزرگتر آقا موسی بن جعفر علیه السلام هستند که برادر بزرگتر آقا امام رضا می باشند.
کریم است و جلیل، بزرگوار است و پارسا، او امین ولایت است. با وجود خیانت و نیرنگ دشمنان در به شهادت رساندن ایشان، امروز حرم مطهرش حریم امنی شده برای مسافران و زائران.
به خصلتون است که هر وقت میایم سمت شیراز حتما میایم عرضه به خدمت آقا شاه چراغ داشته باشی.
اینجا همه تو را میخوانند، تویی که معطر به عطر شمیم حرم برادرت رضایی.
چون ایشون رو میبینیم، ایشون هم از پاره تن امام رضا هستن، به خاطر همین و زیارت ایشون میم.
حرم نورانی و چشنوازش سالهاست مقرب دلهای دلدادگانی است که به پابوسش میآیند.
یه عشق حالی برای خودش دارد. آدم وقتی برد اونجا وارد میشود دیگه دوست ندارد که بیرون بیاید.
پنجمین روز از دهه کرامت، یعنی ششم ذی‌قعده، روز بزرگداشت حضرت شاه چراغ علیه السلام نامگذاری شده. با وجود همین، بارگاه نورانی شیراز سومین حرم اهل بیت نام گرفت و هر سال میزبان میلیون ها زائر از نقاط مختلفه. محمد اسلان شری، خبرگزاری صدا و سیما، شیراز.
یک گزارش خارجی: کاهش منابع آبی در انگلیس افزایش محدودیت‌های استفاده از آب را برای 9 میلیون نفر از ساکنان مناطق مختلف این کشور در پی داشته است. در بسیاری از شهرهای انگلیس بی‌توجهی به مصرف بی‌رویه آب تا 1000 پوند جریمه در پی دارد.
برنامه اعلام سازمان هواشناسی انگلیس این روزها این کشور طولانی ترین مدت گرمای هوا در 40 سال اخیر رو تجربه میکنه. افزایش دمای هوا و به تبع اون مصرف بیشتر آب در انگلیس، نخستین بار در 5 سال اخیر شرکت‌های آب رو در این کشور به اجرای طرح ممنوع بودن استفاده از شلنگ آب در چندین شهر انگلیس واداشت. شهروند انگلیسی:
شما همه جا پیامدهای کمابی رو میبینید. چمنها زرد شدن، برکه های پارک ها و فضاهای سبز خشک شدن. حدود یک ماهه که بارون نباریده. ما هم باید با درک این موضوع بیشتر در مصرف آب صرفه‌جویی کنیم.
شهرهای منچستر، بندر لیورپول، چشایر، کامبریا و مرسی‌ساید از جمله شهرهایی هستند که استفاده از شلنگ آب برای آبیاری باغچه، شستن خودرو، در و پنجره منازل و مصارف مشابه آن ممنوع شده. یک شهروند انگلیسی:
آب باید صرف نوشیدن، پخت و پز غذا و حمام کردن بشه، اونم در مدت زمانی کوتاه. اینکه اعلام شد ظرف 4 دقیقه حمام کنید به نظرم زمان کافیه.
راد استیوارت، مدیر بخش آب در بریتانیا:
مردم باید تقاضا برای مصرف آب رو کاهش بدهند تا بشود کم آبی رو مدیریت کرد.
کارشناسان در انگلیس اعلام کردند استفاده از شلنگ آب موجب میشه هر ساعت 540 لیتر آب مصرف بشه که معادل مصرف روزانه یک خانواده 4 نفری در این کشوره. کارولین اسپلمن، وزیر محیط زیست انگلیس:
اگر در چند ماه آینده بارش چشمگیر اتفاق نیفتد، وضعیت خشکسالی ما بدتر خواهد شد. طبیعی است کمابی بر کشاورزی، دامپروری و به ویژه در تامین آب آشامیدنی اثر بد خواهد گذاشت.
بازرسی‌های شرکت‌های آب در انگلیس فعال‌تر شده. مردم و همسایگان هم بر مصرف آب نظارت می‌کنند و بسیاری از مصارف غیر مجاز با گزارش‌های مردمی کشف و عاملان آن جریمه می‌شوند. در انگلیس استفاده از شلنگ آب جریمه سنگین تا 1000 پوندی در انتظار متخلفانه. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
جنگنده‌های متجاوز رژیم سعودی در ادامه تجاوز به یمن با حمله به یک منزل مسکونی در استان سعده دست کم 8 غیر نظامی را به شهادت رساندند و 5 تن دیگر را زخمی کردند. در پاسخ به تجاوزات رژیم سعودی، پهپادهای ارتش و کمیته‌های مردمی یمن محل نشست فرماندهان مزدوران سعودی در کاخ ریاست جمهوری در استان معرب را هدف قرار دادند.
اتحادیه اروپا تصمیم جدید رژیم قاسب صهیونیستی درباره سرزمین فلسطین را نگران کننده خواند و اعلام کرد این قانون مناقشه فلسطینیان و اسرائیل را پیچیده خواهد کرد. مجلس رژیم صهیونیستی طرحی را تصویب کرده که بر اساس آن سرزمین‌های اشغالی فلسطین به عنوان دولت ملت یهود تعریف می‌شود که در آن فقط یهودیان حق تعیین سرنوشت دارند.
راه اندازی سامانه نوبت‌دهی اینترنتی در شعب سازمان تامین اجتماعی. مراجعان به شعب این سازمان می توانند با مراجعه به نشانی reserve.tamin.ir برای اخذ نوبت و سپس مراجعه حضوری اقدام کنند.
عملیات اطفاء آتش سوزی در بخش عراقی تالاب حورالعظیم توسط بالگردهای آبپاش ایرانی آغاز شد. این عملیات در حالی صورت می‌گیرد که آسمان منطقه را پوششی از دود فرا گرفته و عملیات را سخت‌تر کرده است.
حکم حبس رئیس جمهور سابق کره جنوبی از 24 سال به 32 سال افزایش یافت. پارک گئونهی به جرم دریافت مبالغی غیرقانونی و مداخله در انتخابات به گذراندن 8 سال حبس بیشتر محکوم شده است.
و در سانحه واژگونی قایقی در دریاچه میسوری آمریکا 11 نفر غرق شدند. این حادثه روز گذشته و در پی طوفان سهمگین در دریاچه میسوری روی داد.
خبرهای ورزشی و همکارم آقای سید مرتضی طاهری.
به نام خدا، سلام بر شما خانم ها آقایان. 4 نماینده ایران در رقابت‌های کاراته قهرمانی دانشجویان جهان که از روز گذشته با حضور 329 کاراتکا از 32 کشور در شهر کوبه ژاپن آغاز شده است، برای کسب مدال طلا به میدان می‌روند. در پیکارهای وزن‌های مختلف ملیکا احدی، آویشن باقری، صالح ابازری و در کاتای انفرادی ابوالفضل شهرجردی پس از شکست دادن تمامی حریفان به فینال راه یافتند تا برای کسب مدال طلا با نمایندگان کشور میزبان رقابت کنند. همچنین فائزه چیزری، بهنوش نجفی، علی مسکینی و مهدی رحیمی نژاد برای کسب مدال برنز مبارزه می‌کنند. در ادامه رقابت‌های بسکتبال جام ویلیام جونز در تایپه تایوان، امروز تیم امید ایران با نتیجه 102-56 بر تیم دوم کشور میزبان پیروز شد. امیدهای بسکتبال ایران پیش از این تیم‌های لیتوانی، ژاپن، تایوان الف و کره جنوبی را شکست داده و مقابل تیم گلوبال کانادا مغلوب شده بود. در مسابقات جام جهانی شمشیربازی در چین و در اصل حساب، مشتبه آبیدنی، فرزاد باهر ارسپاران و علی پاکدامن به جدول 64 نفره راه یافتند. اما برخی رسانه‌ها اعلام کردند کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال قهرمانی پرسپولیس در سوپرجام را تایید نکرده است و سوپرجام در تاریخ دیگری انجام می‌شود. درباره صحت این خبر همکارم حسینی با حسن‌زاده رئیس کمیته انضباطی صحبت کرد.
آقای حسن‌زاده، تو این سایت خبری اومده که کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال بازی سوپرجام بین استقلال پرسپولیس لغو کرد یا به زمان دیگه موکول کرد. می‌خواستم ببینم صحت داره این خبر؟
چی نوشتن دیگه؟
نوشتن که سوپرجام بین پرسپولیس استقلال لغو شده.
من این بحثش که اصلا رفتی به کمیته انضباطی نداره. چون اجرای مسابقه دست ما نیست که لغو شدن یا نشدن چه دست ما باشه. ما گفتیم گزارشی رسیده، ما داریم رسیدگی می‌کنیم. آقا اون مطلب اینه که کمیته انضباطی گزارش رو در واقع دریافت کرده و رو باشگاه استقلال ابلاغ کرده که دفاعاتش بنویسه. ان شاء الله شنبه یک شنبه بعدم با شرایط پرونده ان شاء الله بررسی میکنه و نهایتا رأیشو میده. کل حرفه.
همچنین کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال با صدور اطلاعیه‌ای در خصوص نقل و انتقالات فصل پیش رو اعلام کرد 11 باشگاه از جمله پرسپولیس و استقلال تهران مجوز ثبت قرارداد با بازیکن جدید را ندارند. وسوق احمدی رئیس کمیته تعیین وضعیت در این زمینه به همکارم حسینی گفت:
بر اساس احکام صادر شده از سوی کمیته وضعیت، 11 باشگاه نفت مسجد سلیمان، پدیده مشهد، سپاهان اصفهان، پرسپولیس تهران، دراپتوسازی تبریز، استقلال تهران، گسترش فولاد تبریز، نساجی مازندران، سفیدرود رشت، استقلال خوزستان و پارس جنب جنوبی متاسفانه تا این لحظه از اونجایی که پرونده‌های محکومیت خودشون رو حل و فصل نکردن و بدهی‌های خودشون رو اشخاص پرداخت نکردن، مادام که این پرداخت‌ها صورت نگیره از ثبت قرارداد بازیکن جدید محروم هستن. لکن 5 باشگاه سایپا، فولاد خوزستان، زباهن اصفهان، صنعت نفت آبادان و پیکان از اونجایی که یا پرونده‌ای نداشتن یا پرونده‌های خودشون رو مختومه کردن و مشکلی برای ثبت قرارداد بازیکن جدیدشون روبرو نیستن.
آقای احمدی، با این وضعیت یعنی هفته دیگه که مسابقات لیگ 18 شروع میشه، باشگاهی که شما نام بردید بازیکن جدیدشون نمیتونن بازی کنن؟
خیلی متاسفانه استفاده از بازیکن‌های جدید منوط به حل و فصل تمام پرونده ها هستش.
همچنین وسوق احمدی با اشاره به تأکید کنفدراسیون فوتبال آسیا روی بدهی باشگاه خطاب به نمایندگان ایران در فصل آینده لیگ قهرمانان آسیا گفت:
AFC امسال خیلی خیلی دقیق روی بدهی ها کار خواهند کرد. باز این اخطار و این تذکر رو به صورت خیلی رسمی به عنوان مسئولی که در فدراسیون موظف هستم اعلام بکنم به تمام باشگاهایی که در جام باشگاه آسیا سال آینده میخوان شرکت بکنن، رسما اعلام میشه که اگر تا تاریخ 31 آگست یعنی 9 شهریور بدهی های خودشون رو تسویه نکنند، مجوز سال 2018-2019 برای اونها از طرف AFC صادر نخواهد شد.
و لیورپول با مبلغ 85 میلیون دلار آلیسون بکر دروازه‌بان ملی پوش برزیلی را از باشگاه روم ایتالیا به خدمت گرفت. آلیسون که با قراردادی 6 ساله به گرانترین دروازه‌بان تاریخ تبدیل شد، سال 2016 با مبلغ 7.5 میلیون یورو به روم پیوسته بود. این بود خبرهای ورزش.
سازمان هواشناسی طی 24 ساعت آینده برای برخی از مناطق استانهای اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، سمنان و تهران بارش پراکنده گاهی رعد و برق و وزش باد پیش بینی کرده است. گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی:
برای 3 روز آینده در ساعات بعد از ظهر و شبها در جنوب ارتفاعات جنوب سیستان بلوچستان، جنوب کرمان، شرق شمال هرمزگان، ارتفاعات زاگرس جنوبی هم در شرق فارس انتظاری بارش‌های پراکنده، گاهی رعد و برق و وزش باد رو داریم. همینطور امروز بعد از ظهر دیگه با شمالی شدن جریانات روی شمال کشورمون برای برخی از مناطق اردبیل، گیلان، مازندران انتظار رشد ابر، بارش پراکنده، گاهی رعد و برق رو داریم. ضمن اینکه این وضعیت برای فردا روز شنبه در مازندران، همینطور برخی نقاط گلستان ارتفاعات البرز هم در شمال سمنان و شمال شرق تهران رخ میده. اما نکته بعدی اینه که برای شنبه و یک شنبه روی استان‌های ساحلی خزر کاهش دما رو داریم، 2 تا 4 درجه هوا در این مناطق خنک‌تر میشه. ضمن اینکه دیگه برای چند روز آتی در شمال شرق و شرق کشورمون وضعیت بادها به نسبت شدید منطقه زابل خیزش گرد و خاک رو هم داره و برای تهران هم امروز آسمان صاف تا کمی ابری و گاهی وضعیت باد رو داریم. البته برای بعد از ظهر و اوایل وقت امشب وضعیت باد میتونه در برخی نقاط استان به نسبت شدید هم باشه. پیشینه دما در ایستگاه مهرآباد امروز به 41 درجه بالای صفر